نظراتتون رو در رابطه با موضوعات برنامه ها مطرح کنید. 27-86-2098 شماره تلفن 24 ساعته ای رادیو اقتصاد هست. میتونید با این شماره تماس بگیرید و هر نظر، پیشنهاد یا ایده و نظری دارید مطرح بفرمید. اما از شما دعوت میکنم همراه باشید با برنامه آزاد راه.
آزاد راه به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، صبحتون بخیر. همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه امروز شنبه 14 مهر. در آزاد راه امروز هم با موضوعات مختلفی در حوزه حمل و نقل با شما همراه خواهیم. بهره برداری پل بزرگ و روگذر باند دوم محور خاش به راه آهن یکی از موضوعاتی است که امروز راجبش صحبت خواهیم کرد. و در کنار بخش‌های متفاوتی که در آزادراه امروز با هم خواهیم شنید، موضوع تکمیل کریدور راه آهن شرق به غرب رو هم سعی می‌کنیم با کارشناس مربوطه راجبش صحبت بکنیم، پیشرفت این کریدور و وضعیت کریدور راه آهن شرق به غرب رو مورد واکاوی قرار بدیم، کریدوری که جزء بخش‌های مهم توسعه حمل و نقل در کشور ماست. سامانه پنکوتای 30,000-36,37 و شماره تلفن 2265-25-25 در اختیار شما عزیزان هست، با ما همراه باشید. به خصوص در حوزه حمل و نقل ریلی دوست داریم که نظر شما رو بشنویم، اینکه کدوم شهر زندگی می کنید، آیا در شهری که هستید ایستگاه قطار هست، ریل قطار از اون شهر عبور میکنه یا خیر، و اینکه در چه مسیرها و برای چه سفرها و مقاصدی از قطار استفاده میکنید. 30,000-36,37 و 2265-25-25. حتما به ما بگید که در کدوم شهر زندگی میکنید. اگر در شهری که دارید زندگی میکنید ایستگاه قطار هست، ممنون میشم حتما اون رو به ما بگید و بفرمایید که در چه مسیرها و سفرهایی از قطار استفاده میکنید. چرایی اون رو هم اگر بگید ممنون میشم. 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن شبکه رادیویی اقتصاد 2265-25-25. آزاد راه امروز شنبه 14 مهر رو میشنوید و با صدای شما آزاد راه رو آغاز میکنیم. گزارشی با هم بشنویم در رابطه با کیفیت خدمات قطارها.
درود بر سلام شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، وقتتون بخیر باشه. امروز می‌خوایم در خصوص سفرهای استانی با قطار صحبت کنیم. ماه گذشته حالا ما به فرصت سفرمون به استان فارس از قطار استفاده کردیم. قطاری بود که بسیار واگن‌های راحت با صندلی‌های بسیار مناسب. بریم سراغ هموطنان عزیز. الان در شهرستان تکاب هستم، می‌خوام ببینم که مردم منطقه هم آیا از قطار استفاده می‌کنن و در چه مسیرهایی از قطار استفاده کردن. آیا این منطقه هم قطار داره؟ آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
تشکر میکنم، خسته نباشید.
زنده باشید، متشکرم. همینطور شما جناب آقای
احمد بلوریان، معلم بازنشستی آموزشی رشت، تقریبا نزدیک 19 ساله که بازنشسته شده.
درود بر شما، انشالله که زنده باشید. آقای بلوریان، با توجه به سوال برنامه ما میخوام ببینم که آیا تا به حال از قطار استفاده کردید؟
بله، خیلی بار استفاده کردم، منتها الان چندین سال دیگه معمولا با ماشین شخصی مسافرت میکنیم، ولی از قطار خیلی استفاده کردم. زمانی خواستم مثلا مسافرت بکنم، قطار رو به اتوبوس ترجیح دادم، چون راحت تره، بهتره، قطاراتش کمتره، با آسودگی خواهدت هم میتونه با قطار از قطار استفاده کنه. آخرین باری هم که خانوادگی از قطار استفاده کردیم، رفتیم زنجانس، رفتیم مشهد و برگشت. خیلی هم خوش گذشت برامون. می اومدیم زنجان، از زنجان سوار اتوبوس می‌شدیم یا می اومدیم مراغه، از مراغه از طریق میانداب و شاهندج می اومدیم تیکا.
یعنی از زنجان به تهران با قطار استفاده می‌کردید؟
از زنجان به تهران، از مراغه به تهران.
مراغه چرا؟
یه زمان اینجا راهاش خیلی مسدود می‌شد، زمستان‌های سختی داشت، راهاش مسدود بود. راه هم مثل این روزه که راه‌های مثلا متعددی داشته باشه، راهش راحت‌تر باشه، نبود. یکی دو تا راه داشتیم، اونم معمولاً بسته بود. ولی این راه شاهندج معمولاً زودتر باز می‌کردن، ما هم ناگزیر بودیم که از این طریق رفت آمد بکنیم و می‌رفتیم مراغه، از مراغه سوار قطار می‌شدیم و می‌رفتیم تهران. خب خود اتکا که قطار نداره، ولی خب ما ناگزیر بودیم یه مسافتی رو با اتوبوس اینا بریم، بعدش از قطار استفاده بکنیم. ولی در این حال همین فاصله که می‌خواستیم از قطار استفاده بکنیم برامون بهتر بود.
اینجا چقدر مسافتش تا ارومیه و زنجان هستش؟
اینجا تا زنجان 220 کیلومتره، تا ارومیه 280 کیلومتره. از طریق مراغه که می‌رفتیم تهران تقریبا نزدیک 200 کیلومتر تا مراغه هستش. 200 کیلومتر را باید چندین بار سوار یه مینیبوس، دو تا مینیبوس، سه تا مینیبوس جابجا می‌شدیم و می‌رسیدیم بالاخره به مراغه.
با قطار راحت‌تر. و خیلی ممنونم از جناب آقای بلوریان عزیز با اطلاعات خوبی که به ما دادن. انشالله که سفرهای خوبی رو داشته باشید، باز هم تجربه خوبی داشته باشید. ممنونم از شما، خداحافظ.
خیلی ممنون، خداحافظ
شما. آقا شما با قطار تا حالا سفر کردید؟
بله.
میتونم بپرسم در کدام مسیر از قطار استفاده کردید؟
بیشتر مسیر تبریز تا تهران و تهران تا مشهد.
خب چطور بود وضعیت قطاری که استفاده کردید؟
حالا قیمت که حالا مونده به نوع قطارش، قیمتش مناسبه نسبت به سایر وسایل نقلیه، مناسب تره.
و دیگه
راحت تری، جای خواب داره، غذا، همه چی در دسترسه. بعد اینکه میشه گفت نسبت به اتوبوس و سایحت، حتی هواپیما، کیفیت و قیمتش مناسب، از همه چیز مناسب تر. متاسفانه شهرهای کوچیک دیگه قطار نداره، این مشکل بزرگیه.
گویا استان زنجان قطار داره، درسته؟
بله، مراغه داره، راهن داره و زنجان هم داره. والا من از ارومیه که نرفتم، ولی از این دو مسیر رفتم، زنجان تهران، مراغه تهران.
خب چرا تکاب نداره؟
والا اینه دیگه، باید مسئولین جواب بدن.
خیلی متشکر، سپاسگزارم. باز هم دوست دارید از قطار استفاده کنید؟
حتما حتما، اگه در دسترس باشه.
دوست دارید به کجا سفر کنید با قطار؟
شمال.
بسیار عالی. بله، قطار تهران رشت یا حالا زنجان، امیدوارم همینو داشته باشه.
بله.
ممنونم از شما، خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بله، گزارشی که با هم شنیدیم در رابطه با کیفیت خدمات قطارها. شما هم با ما همراه باشید، بفهمید که در کدوم شهر زندگی میکنید، آیا در شهری که هستید ایستگاه قطار هست، ریل از اونجا عبور میکنه یا خیر، و اینکه در چه مسیرها و برای چه سفرهایی از قطار استفاده می کنید. سامانه پمکوتای 30336-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شما عزیزان هست. یکی از موضوعاتی که امروز در برنامه آزاد را راجع به اون صحبت می کنیم تکمیل کوریدور راه آهن شرق به غرب هست و همینک همراه هستیم با جناب آقای مهندس عباس خطیبی، عضو هیئت مدیره و معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. آقای مهندس خطیبی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای احمدی فر خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای مهندس خطیبی، از زبان شما بشنویم در رابطه با توسعه خطوط ریلی کوریدور شرق به غرب در کشورمون که در چه وضعیتی هست و قراره در سالهای پیش رو ما چه پیشرفت‌هایی رو در این حوزه شاهد باشیم. در خدمتتون هستم.
هر سال خدمتون کمونجور که به درستی شما هم در خلال برنامه اشاره داشتید در ارتباط با اینکه حمل و نقل ریلی یک حمل و نقل سبز هست، هم به جهت مصرف سوخت پایین‌تر، جابجایی بار بیشتر و اینکه به هر حال سوانح و تصادفات جاده‌ای رو کنترل می‌کنه، از مزیت خاصی در نسبت با سایر مودهای حمل و نقل میتونیم بگیم برخورداره.
بله.
خب ما در کشورم با توجه به که موقعیتی که کشور ما قرار داره و منطقه‌ای که درش واقع شدیم، کشور عزیزمون شکل چهارراهی رو داره برای مناطق اطراف خودش و این از دیرباز این شرایط مورد توجه بوده. خب امروزه آنچه که خیلی مهم هست علاوه بر موقعیت ژئوپلیتیکی که ما در کشور داریم و از این نعمت برخوردار هستیم، رسیدن کشور ما به شرایط ژئواکونومیک هست و عملا اقتصادی بودن و به صرفه بودن برای جابجایی بار و مسافر شرط تامین کننده و مهم هست برای اینکه بتونیم از این فرصت‌های خوددادی استفاده بهینه بکنیم.
بله.
خب ما طبیعتا در مجموعه وزارت راه شهرسازی که به نیابت از اون شرکت ساخت توسعه زیربنای حمل و نقل کشور عهده‌دار توسعه بخش ریلی کشور هم هست، تمام تلاشمون رو داریم میکنیم برای اینکه طبق اسناد و برنامه‌های بالادستی که برامون تکلیف کردن، کوریدورهای شمالی جنوبی و شرقی غربی کشور رو با اولویت به نوعی بسازیم و شکل بدیم. اگر جاهایی هم وجود داره مشغول به نوعی اصلاح کوریدورها هستیم.
بله.
اما به صورت خاص اگر بخوام در مورد کوریدور شرق به غرب صحبت بکنم، کوریدور شرق به غرب سه شاخه داره که شاخه تراسیکا به نوعی مطرح هست توی ادبیات بین‌المللی که شاخه جنوبی تراسیکا از کشور ما به نوعی عبور میکنه، یعنی عملا مسیری است از سمت چین و از کشورهای آسیا میانه عبور میکنه، همچنین از کشور عزیزمون و در نهایت به سمت ترکیه و اروپا سیرش رو به نوعی ادامه میده. این مسیرها خب بخشایش تو سالهای مختلف ساخته شده و شکل گرفته، بخشایش هم ما توی چند سال گذشته سعی کردیم که مسیرهای نوسازی رو به وجود بیاریم و ارتباطاتمون رو برقرار بکنیم. اما اگر از قسمت شرقی کشور بخوایم صحبت بکنیم، خب ورودی این کوریدوری که ما الان داریم اشاره میکنیم از سمت چین، از کشور ارزم به حضور شما تاجیکستان، ازبکستان، از طریق افغانستان، از طریق هرات و مرز دوقارون و مرز شمتیق میتونه وارد داخل ایران بشه و از روی شبکه ریلی کشور بعد از سیری که از سمت تهران خواهد داشت به سمت مرز رازی و کشور ترکیه منتقل بشه. اما غیر از
همین کوریدور تا کرمانشاه هست، درسته آقای مهندس خطیبی عزیز؟ همین شبکه ریلی که شما بهش اشاره کردین تا کرمانشاه کارش انجام شده، حالا توی مقاطعی میتونیم بگیم که ما تو تقاطع‌هایی نیاز داریم که کار رو تکمیل بکنیم، اما تا کرمانشاه رفته و قراره حالا تا مرز خسروی هم ادامه پیدا بکنه و در نهایت عراق و ما رو متصل بکنه به مدیترانه. در رابطه با همین شبکه ریلی بفرمایید که ما چند درصد کار انجام شده و قراره کی ما شاهد تکمیل این شبکه ریلی باشیم؟ شما در ابتدا به مهم بودن شبکه کریدور شرق به غرب اشاره کردید که در اون نکاتی هم در رابطه با شبکه ریلی و استفاده از قطار گفتید که کاملا به جا و درست بود. این نشون میده که چقدر ضرورت داره که ما این کریدور رو هرچه سریعتر تکمیل بکنیم و بتونیم از اون بهره برداری بکنیم و به صورت بهینه استفاده بکنیم به لحاظ مسائل اقتصادی که وجود داره.
بله، عرض میکردم خدمت شما که بله، همونجوری که به درستی شما اشاره کردید، ما برای کریدور شرق به غرب در داخل کشور عزیزمون شاخه های متعددی رو داریم که یک شاخه این بود، مسیری بود که من عرض کردم به سمت آذربایجان شرقی و غربی و از طریق مرز رازی به سمت اروپا منتقل میشه.
بله.
اما از شاخه دیگری هم هست که باز ورودیش سرخس رو داریم، مرز سرخس رو داریم که خود سالهای قبل به شبکه ریلی بینه متصل شده و با عبور از مشهد و تهران اگر مسیر سمت عراق و ملایر به سمت کرمانشاه رو بخوایم دنبال بکنیم و در ادامهش از کرمانشاه به مرز خسروی و عراق و همینجور به کشور سوریه و دریای مدیترانه بندر لاذقیه میتونه متصل بشه، خب ما فاصله ملایر تا عراق تا ملایر رو ساختیم، ملایر تا کرمانشاه هم همینطور تو سالهای اخیر توی 4-5 سال گذشته ساخته شده و به بهره برداری رسیده، مشغول ساخت مسیر کرمانشاه به مرز خسروی هستیم.
بله.
البته با شاخه ای از اسلام آباد به سمت ایلام و مرز مهران هم برای اینکه زوار محترم حضرت سید الشهدا هم بتونن برخوردار باشن از طریق مرز مهران.
تو یه شاخه ای داده میشه دیگه، درسته، یه شاخه میره به سمت ایلام و مهران.
بله، ولی مسیر اصلی مسیر کرمانشاه به مرز خسروی هستش. بله. که تو دستور کار هستیم، مسیر 260 و حدود 3 کیلومتری در دست ساخت، بخش کرمانشاه تا اسلام آباد زیرسازیش حدود ارزم به حضور شما 85% بخش زیرسازیش ساخته شده. برنامه‌مون این هستش که حداکثر تا یه مدت 2 ساله بتوانیم از این ظرفیت‌های استجاده برای تامین منابع مالی که از تئاتر نفت برای ما مجوز داده شده بهره‌مند بشیم و تا اسلام آباد بریم و از اونجا به بعدم یه 2 سال بعدش هم حدوداً، یعنی برجام حدود 4 سال ما بتونیم خودمون رو به مرز خسروی برسونیم که عملاً این کریدور شرق غربی در داخل کشور ما به 2 شاخه، قسمت شمال غربیش از مرز رازی و یه بخش من از طریق کرمانشاه خسروی به کشور عراق و سوریه متصل بشه.
باید.
این موضوعی هست که به جد در دستور کار و در حال پیگیری هست.
میتونیم بگیم اصلی ترین بخشی که باقی مونده در واقع همین بخشی است که شما اشاره کردید، به جز اون لحظه پیش عرض کردم تقاطع‌های غیر همسطحی که وجود داره، نواقصی که وجود داره و قابل رفع است. چقدر منابع مورد نیاز هست آقای مهندس خطیبی برای تکمیل پروژه؟
برای کل کرمانشاه خسروی اعداد ما نشون میدن یه چیز حدود 20 همت مورد نیازمون هست.
بله.
و حدود 10 همتش محدوده کرمانشاه تا اسلام آباد مورد نیازی که بتونیم افتتاح و بهره برداری بکنیم، که ما الان به صورت خاص متمرکز رو کرمانشاه اسلام آباد هستیم، البته از اسلام آباد به بعدش هم مشغول به کار هستیم.
و تأمین میشه این منابع مالی طبق برنامه ریزی ها تهاتر و نفت قرار شد؟
بله، از مجوزهای استجازه این طرح هم جزء به هفتر ریلیست که به نوعی قرار داره و مجوز داره، از اون طریق ما پیگیر هستیم که منابعش به نوعی تأمین بشه. البته مجوز مربوط به استفاده از این ظرفیت در مورد این راهن مدت زیادی نیست، اما پیگیر هستیم که از این منابع بتونیم بهره‌مند بشیم و با توجه به تأکیداتی که در برحال اسناد بالا دستیمون داریم و برای کشور حائز اهمیت هست برای تکمیل کریدور شرق به غرب، انشاءالله دستور کار جدی ما خواهد بود.
انشاءالله، ممنونم، امیدوارم که هرچه سریعتر این اتفاق بیفته. شما اشاره کردید که تکمیل کریدور شرق به غرب مهم هست و به لحاظ اقتصادی هم برای ما که در داخل کشور قراره از این کریدور استفاده بکنیم و هم برای همسایگان ما این کریدور میتونه منافع اقتصادی داشته باشه که منافع اقتصادی اون برای ما هم تأمین خواهد شد. ممنونم از همراهی شما مهندس عباس خطیبی. اگر نکته باقی مونده بفرمایید در این رابطه.
متشکرم، تشکر میکنم. فقط یه نکته رو اشاره بکنم با توجه به ممکنه این سوال مطرح بشه که چرا این طرح عمدتاً زمان بر میشن، با توجه به اینکه در تمام دنیا این گونه است، معمولا طرح ریلی ابر پروژه هایی هستن که منابع مالی بسیار زیادی رو مطالبه میکنن با توجه به نوع و فیزیک کاری که ساخته میشه. خب تامین این حجم از منابع با توجه به اینکه واقعا کشور ما هم وسیع و بزرگه و کارگاه های متعددی توی پروژه های مختلف در دست اقدام هستن، خب بعضا زمانبری مشمول این پروژه ها میشوند، ولی با توجه به اولویت بندی
هایی ما مشکل اصلی های مهندس خطیبی تامین منابع مالیه که به موقع انجام نمیشه و بسیاری از پروژه های ما به خصوص پروژه های ریلی ما معطل میمونه. میتونیم بگیم که حتی وقفه های بزرگ در اون دیده میشه به خاطر عدم تأمین منابع مالی. خدا رو شکر که در این پروژه با که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری بود قرار شد منابع مالی از طریق تهاتر نفت تأمین بشه تا بتونیم با روند بهتری شاید پیشرفت این پروژه باشیم. اگر منابع مالی تأمین بشه به نظر من پروژه ها پیشرفت های خوبی رو خواهند داشت، به خصوص پروژه های ریلی، و امیدواریم که بتونیم این تناسب بین تأمین منابع مالی و پیشرفت پروژه رو در همه پروژه هامون رعایت بکنیم و شاهد این پیشرفت ها باشیم. خیلی ممنونم از همراهی شما. عضویت مدیره و معاون ساخت و توسعه راهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور جناب آقای مهندس عباس خطیبی که با آزاد راه همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم.
خدا ممنونم. خدا نگهدارتون.
شبکه ریلی راهن شرق به غرب کشور یکی از مهمترین شبکه‌هایی هست که میتونه ما رو به کشورهای همسایه متصل کنه و به همین لحاظ از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست. پیشرفت‌های خوبی دیده شده در این حوزه و همونطور که شنیدید در گفتگو با آقای مهندس خطیبی، بخش‌های باقی مونده که امیدواریم با تأمین منابع مالی شاهد تکمیل شدن این پروژه باشیم. قول‌های 2 ساله و به صورت کامل 4 ساله را از زبان آقای مهندس خطیبی برای تکمیل پروژه ریلی شرق غرب شنید.
از قطار من برای مشهد استفاده کردم و تأخیرهایی که داره اعصاب خرد کنه. ما که رفتیم 4 ساعت تأخیر داشت، در صدای زیاد، صندلی‌ها زیاد مناسب نیست. امیدوارم اینم حل بشه، چرا که مردم برنامه‌ریزی بکنن دو ساعت به کجا برسن، به هتلشون برسن، به جایگاهشون برسن. در صورت نظم بهتر داشته باشه، برنامه‌ریزی بهتر باشه، خیلی بهتره.
شما به ما بگید که در چه مسیرها و سفرهایی از قطار استفاده میکنید، کیفیت اون رو چگونه ارزیابی میکنید، اهل کدوم شهر هستید، آیا ایستگاه قطار و مسیر ریلی از شهر شما میگذره یا نه.
سلام علیکم، خسته نباشین. من در گلستانم. راهن داریم ولی به شرق کشور نه. دوست دارم راهن کشورم گسترش پیدا کنه، حتی به شرق کشور، جنوب، همه جا. خیلی ممنون.
سامانه 5-30-36-37 و شماره تلفن 2265-25-25 در اختیار شماست.
راهن اتفاقا خیلی خوبه و من سفر مشهد که بودم خیلی عالی بود و خرم آبادم که رفتم خیلی عالی بوده و اخیراً این خط تهران به رشتم که کشیده شده فوق‌العاده بوده، سرویسش خوب بوده، جاش خوب بوده.
یکی از مسیرهایی که خیلی مورد تقاضا هست و استفاده میشه توسط عزیزان، خط ریلی تهران مشهد هست و معمولا هم در رابطه با کیفیت قطارهای تهران مشهد نکات زیادی وجود داره که برخی از اونها رو در صحبتها شنیدیم. امیدواریم که شاهد توسعه خطوط ریلی کشورمون در شهرهای مختلف باشیم تا از این وسیله حمل و نقل سبز به خوبی بتونیم در کشورمون استفاده کنیم. مطابق معمول در آزادراه بخشی رو اختصاص دادین در رابطه با ناوگان دریایی که دعوت میکنم با هم بشنویم.
یکی از موضوعات بسیار مهم در رابطه با روابط اقتصادی و تجاری ایران با روسیه و همچنین سه کشور ساحلی دیگر من در دریای خزر، یعنی ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، بحث تجارت دریایی ماست که به اندازه تجارت دریایی در جنوب، یعنی خلیج فارس و دریای عمان، متاسفانه چندان بهش توجه نشده. ظرفیت بسیار خوبی در این حوزه وجود داره، به ویژه بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و امضای توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ما حداقل با دو کشور قزاقستان و روسیه که عضو اتحادیه هستند از طریق دریایی تو چارچوب همین موافقت نامه میتونیم تجارت دریایی داشته باشیم. خب ما بندر ترکمن رو داریم، بندر ترکمن در استان گلستان، بندر امیرآباد و بندر نوشهر در استان مازندران، بندر انزلی و بندر آستارا در استان گیلان. از اون طرف ما در قزاقستان بنادر آتیراو و اوکتاو رو داریم، در ترکمنستان بندر ترکمنباشی رو داریم، در روسیه آستاراخان و ماخاچقلعه رو داریم، بعد از جمهوری آذربایجان هم بندر باکو. ارتباط بین این بنادر یک رونقی رو واقعا میتونه به تجارت ما بده. اینجا اقیانوس نیست که کشتی‌های ما تحت فشار قرار بگیره، یک حوزه دریاچه بسته هست و تجارت میتونه بین ما و کشورهای ساحلی بدون فشارهای بین‌المللی انجام بشه. ما وقتی بار رو وارد ماخاچقلعه میکنیم، در واقع ارتباط میگیریم با قفقاز شمالی، یعنی از چچن، داغستان، نالچیک تا سوچی در کناری دریای سیاه در یک مسیر جاده‌ای از شرق به غرب میتونه بار توزیع بشه. زمانی که بار به آستاراخان میره، میتونیم از طریق مسیر زمینی تا خود رستوف و خیلی از مناطق دیگر غربی اروپایی روسیه بار صادر بشه. مثلا در حوزه پتروشیمی مواد مثلا پولیتیلن، پروپوبلین، اینهایی که مواد اولیه هست، از مرز زمینی که صادرات صورت بگیره، خیلی از کشورها کامیونی مثلا $300 جدا از عوارض گمرکی هزینه خطر انفجار و اشتعال رو برای مواد خطرناک رو دریافت میکنن. خب این هزینه تجارت رو افزایش میده، ولی برای کشتی چنین مقرراتی وجود نداره. بعد حجمی که کشتی حمل میکنه با حجم مثلا هر کامیون نهایت 22 تن 24 تن، ولی کشتی یک دفعه میتونه چند هزار تن کانتینر رو هم بکنه، خیلی میتونه جهش ایجاد بکنه. ما برای دریای خزر نیازمند کشتی های متوسط هستیم، یعنی تا حد همون 5000 تن.
همراه شما عزیزان هستیم با برنامه آزادراه. یکی از موضوعاتی که قرار بود راجبش در و قرار هست در رابطه با اون در برنامه امروز صحبت بکنیم، پل روگذر راه آهن مسیر زاهدان به خاش هست که میخوایم راجب اون صحبت بکنیم و همراه باشیم با جناب عطاالله اکبری، مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان. آقای اکبری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
منم سلام میگم و خسته نباشید میگم به شما و هم سلام و خدا قوت به همه شنوندگان صدای شما.
ممنون از همراهی شما. آقای اکبری از زبان شما بشنویم تکمیل این پروژه رو که در چه وضعیتی قرار داره، بهره برداری پل بزرگ و روگذر باند دوم محور خاش به راه آهن.
بله، اولا که ممنونم که اجازه دادید که از جنوب شرق کشور بتونیم اطلاعاتی بدیم از بحث تکمیل شبکه راه‌هایمون.
با افتخار همراه
خواهش میکنم. یک اتفاق خوبی هست هم برای امنیت کشور و هم برای تضمین اقتصاد کشور. تلاش زیادی داره انجام میشه در سیستان و بلوچستان که بتونیم شاخص جاده های دوباندمون رو به شاخص ملی نزدیک کنیم و خدا رو شکر تو این چند سال نزدیک شدیم و ادامه باید بدیم این فرایند. و این پروژه‌ای که خاص شنوندگان عزیز شما باید اطلاعات ازش داشته باشن، میدونید که یکی از کوریدورهای اصلی که الان خیلی بالاش توجه میشه کوریدور چابهار به سمت میلک در افغانستان هست.
بله.
این پل